أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم پنجم از اقسام مکاسب محرمه، امور است که انجام آنها واجب است. چون انجام آنها واجب است نمی شود با آنها کسب کرد. حرمت کسب امور واجب یا برای آن است که وجوبش با تکسب سازگار نیست، یا برای آن است که عبادی بودنش به قصد اخلاص و تقرب با تجارت سازگار نیست، یا برای آن است که شارع مقدس عملی را که واجب کرده است او را از مالیت انداخت، اصلا مال نیست. چون مال نیست هر گونه درآمدی در مقابل این اکل مال واصل خواهد بود. برخی ها روی وجوب تکیه کردن، گفتن وجوب با تجارت نمی سازد، اگر چیزی واجب شد نمی شود مورد تجارت قرار بگیرد. تعبیر مرحوم صاحب جواهر این است که شرح استاد ظاهرن اون آبار وحید بهبهان رضوان الله ناظر به این است که بین وجوب و تکسب منافات ذاتی است. برخی ها بین اخلاص و تجارت تنافی میبینن، میگوین چون در امور واجب باید قصد غربت کرد نمیشود به قصد تجارت یک کار واجب را انجام داد، که همه اینها مورد نقد قرار گرفت. برخی ها بر این باورن که اگر شارع مقدس چیزی را واجب کرد یعنی دیگر این مالیت ندارد، وقتی مالیت نداشت نمیشد با او تجارت کرد. باید ببینیم آیا مقتضای وجوب این است که با تجارت ناهماهنگ باشد، منافی تجارت باشد یا نه. آیا مقتضای تقرب و اخلاص و نیت عبادی با تجارت منافات دارد؟ این دو. آیا وجوب با اصل مالیت منافات دارد که یک شیئی واجب شد دیگه مال نیست، مجانیت لازمه وجوب است و اگر یک چیزی واجب شد حتما باید رایگان انجام بگیرد، پس نمیشد با او تجارت کرد؟ این سه. چون نص خاصی در این مسئله نیست، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله میفرماید به این که برخی ها ادعای اجماع کردن گرچه من نیافتم، اگر این اجماع تام بود حجت است، و اگر این اجماع تام نبود، اجماعی در کار نبود، ادله‌ای که برخی ها به اون ادله استناد کردن قابل نقد است. اونگاه در جهات سگانه یا بیشتر به این امور می‌پردازند که آیا بین وجوب و تجارت تنافی است که استاد فرمود، آیا بین وجوب و تقرب منافات دارد که برخی ها گفتن، آیا بین وجوب و مالیت منافات دارد که برخی ها پنداشتن، یا نه وجوب هم با مالیت هماهنگ است، هم با تقرب هماهنگ است، هم با تکسب هماهنگ است. چون نص خاصی در این مسئله نیست، باید رو عناصر محوری تجارت سخن گفت، باید از یه دید بالاتر و منظر وسیع تری مسئله را نگاه کرد. و اون این است که گرچه عناصر محوری کسب مخصوصا تجارت در بحث دیروز اشاره شد، لکن این گونه از عناصر محوری اجتماعی و اقتصادی هم باید ملحوظ باشد. یک، عمل مسلمان محترم است. دو، واجبات نظامیه را نمی شود رها کرد و هرچه که واجبات نظامیه بر اونها متوقف است با تأمین کرد. سه، اگر شما بر این باورید که امور واجب مجانیت در اونها اخذ شده است و اصلا وجوب با تجارت هماهنگ نیست، یا وجوب با اجاره و جعاله هماهنگ نیست، چگونه فتوا میدید که اینها را میتوان از راه بیت المال تأمین کرد و مسئول بیت المال با اینها پیمان تجاری ببنده؟ یه وقت است که شما میخواید از راه بیت المال یک نیازمندی را تأمین کنید، اینجا شرطش فقره. یه وقت است که نه، این شخص چون فقیر نیست میتواند خودش تأمین کند، ولی شما از او دعوت کردید که بده اینجا تبلیغ کند، هدایت کند، ارشاد کند. بیت المال باید اینها را تأمین کند. خب اگر مسئول بیت المال با اینها عقد اجاره یا جعاله و مانند اون میبندد، معلوم میشود این امور مالیت دارد، بانک واجب است. اگر مجانیت در وجوب تعبیه و نهادینه شده باشد، یه عمل واجب یعنی رایگان، در برابر رایگان نمی شود پول گرفت، خواه از پول شخصی، خواه از پول ملی، خواه از پول مکتب یعنی انفار، یعنی سهم امام، یعنی وجوهات شرعیه دیگر که سه قسم مال در اسلام ترسیم شده بود. اگر یه چیزی مجانیت در او نهادینه شد، لا یبذلو به ازاه المال. یه وقت شما میخواید هبه و هدیه بدی، اون بحث دیگریست. یه وقتی میخواید از در فقیر بودن شخص مستمند را تأمین کنید، راه دیگریست. ولی یه وقتی از یه سو فتوا میدید که اگه کسی امام جمعه شد، امام جماعت شد، حرام است بر این کار پول بگیرد، بعدم میخواد این رو تأمین کنید، باید رو احترام تأمین کنید نه روی ترحم. و چگونه تأمین میکنید رو؟ مرحوم محقق در متن شرایع که رو حتما در بحث های سال گذشته گویا مستوفا بحث نشد و ارجاع شد به بحث اخذ اجرت بر واجبات، یعنی کاری که روحانیت انجام میدهد، تبلیغ میکند، تعلیم میدهد، امامت جمعه و جماعت دارد، این پولی که دریافت میکند از چه راه است؟ مرحوم محقق رضوان الله در متن شرایع فتوای شریفشون اینه که شما به جواهرم مراجعه فرمید که شرح اون هم مشخص بشه. جواهر جلد 22 صفحه 126 تا صفحه 122. در جواهر جلد 22 صفحه 116 فرمایش محقق این چنین ترسیم شده است: الخامس، یعنی مما یحرم التکسب به، الخامس ما یجب علی الانسان فعله. حالا صاحب جواهر فرماد که این وجوب اینی واجب اینی باشد مثل نماز و روزه، یا کفایی باشد نظیر اون که در مصر آمده که تقصیر موتا و تکفین موتا و دفن موتا. اونگاه به صفحه 122 که میرسیم به این صورت فرماید: و کذا، یعنی یحرم اخذ الاجره علی صلات بالناس. کسی امام جمعه می شود و در قبال این امامت چیز دریافت می کند، یا امام جماعت می شود در مقابل، در برابر این امامت چیز دریافت می کند، و کذا یحرم و اخذ الاجرت علی الصلات بالناس جماعتن. اینا فرمایش صاحب جواهر دیگه، اون متنش ما رو محقق است. اینکه در برابر نماز برای مردم کسی امامت بکند، بخواهد اجرت دریافت بکند، این فتوا مال محقق است. ولی صاحب جواهر فرمود که بلا خلاف اجده فی من غیر فرق بین الواجبه کما فی الجمعه. در نماز جمعه جماعت شرط است، که اصلا بدون جماعت جمعه صحیح نیست، و نماز جمعه هم واجب است. حالا یا واجب تعیینی است یا واجب تخییری. در عصر غیبت واجب تخییری است. مثلا من غیر فرق بین الواجبه، یعنی جماعت واجبه، کما فی الجمعه و المندوبه، نظیر هم جماعت های صلوات یومیه، للناس و لظاهر نصوص مشروعیتها، بل هی رتبة الامام و علیه ان یجتنب جمیع المنفرات کذا و کذا. خب اگر چنونچه فتوا بر این است که چه از راه جعاله، چه از راه اجاره، چه از راه های دیگه که جز زیر مجموعه تجارت است، هیچ امام جمعه و جماعتی نمیتواند در برابر این کار پول بگیرد، باید به اون اصول هم توجه کرد که عمل مسلمان محترم است. یک، واجبات نظامیه نباید زمین بماند. دو، آیا این عمل حرمت اقتصادی دارد یا نه، یعنی احترام اقتصادی و مالی دارد یا نه، یا نه این عمل مجانی است، اصلا مجانیت عقد شده. اگر مجانیت عقد شده، پس چرا میگید مسئول بیت المال با این امام جمعه یا جماعه میتواند هماهنگ کند در قبال این کار چیزی به او بدهد؟ جهاد هم همینطوره. پس معلوم میشه در گوهر این کار مجانیت عقد نشده. نظیر نماز یومیه خود شخص نیست که انسان روزی نماز بخونه و چیزی از بیت المال دریافت بکنه. پس این کارها مالیتشون محفوظ است، به دلیل اینکه میگید از بیت المال تعیین بشود. گفتید مؤذن، قاضی، امام جمعه، امام جماعه، اینا طائفتون مرتزقتون من بیت المال، اینها مستقیما کنار سفره ولی عهد نشستن اربعون فدا. او رو امامتی که دارد متولی این مال است و اینها هم مولا علیهن در کنار مائده امام نشستن، از افراد چیزی دریافت نمی کنن. از طرفی اینها هم جزء امور واجبات نظامی است. واجبات نظامی یعنی چی؟ یعنی نظام جامعه اسلامی بدون اینها حاصل نمی شود. خب یه عده هم باید مجهز بشوند برای این کار. اگر یه عده مجهز شدن برای این کار و نظام اسلامی هم بین هم متوقف است و یه عده رفتن مقدمات فراهم کردن، از چرا تأمین بشوند؟ از راهی که اینا چون فقیرن از سهم فقرا به اینها بدی، یعنی روی ترحم جامعه اسلامی اونم بخش مهمش اداره کنی، یا روی احترام. بنابراین باید حرمت مال مسلم را در نظر گرفت، عمل مسلم را در نظر گرفت که عمل مسلمان محترم است. یک، واجبات نظامی هم نباید به زمین بمونه. دو، یه راه حلی را هم باید برای اونها در نظر گرفت که جامعه با کرامت زندگی کند، با احترام زندگی کند، نه با ترحم، با عقل زندگی کند، نه با عاطفه. توجه به مستمندان یه امر عاطفی است و ترحم، و در هر کشوری که بالاخره یه انسان متفکری زندگی میکند به مستمندانشون میرسن، حالا چه کمونیست باشه، چه نباشه، چه ملحد باشه، چه موحد باشه. این که عاقلانه نیست رسیدن به فقرای امر عاطفی است، توجه به مستمندانم که امر عقلی نیست، امر عاطفی است. امر عقلی فقر زدائی است، نه فقیر را کمک کردن. هم بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه که فرمود کار من اینه که من فقر را از پادر بیارم. لو تمثل لی الفقر و رجلن لقتلته، من تمام تلاش و کوششم اینه که فقر را از پادر بیارم. خب فقیر خب خیلی ها کمک میکنن دیگه. شماران کشورهای الهادی کمونیستی غیر الهی روی زمین نشون داره که به گداهاشون نرسن. خب میرسن دیگه. به گدا رسیدن که کار انسانی نیست، گدایی را از بین بردن کار انسانی است. خب بنابراین ما که نمیخوایم جامعه با فقر تأمین بشه، که با تأمین ترحمانه اداره بشه، که این دید کلان صاحب جواهر کمک میکنه. میفرماد به این که شما از یک سو حرمت عمل مسلمان رو در نظر بگیرید که مسلمان چون کریم است، کار کریم کریم است. یک واجبات نظامیه رو هم در نظر بگیرید که نباید زمین بمونه. دو با این منظر دوباره برید خدمت شریعت، ببینید که در زوایای شریعت شواهدی پیدا میکنید یا نه. میفهمون ما رفتیم به شواهد یافتیم که وجوب با تجارت هماهنگ است. ممکن است یک کاری واجب باشد، واجب تعیینی هم باشد، واجب عینی هم باشد، ولی انسان در برابرش مال بگیرد. می فرماید به این که شما این نمونه ها را که دارید، گرچه شیر دادن فرزند بر مادر واجب نیست، اما اون اولین لحظه که رمق نوزاد به اون هم اون شیر اولی وابسته است که از او به لوا یاد میکنن، اون میگن بر مادر واجبه، چون اون که تأمین کننده رمق حیات نوزاد است، در جای دیگر نیست. حالا بر فرزند باشد، شارع مقدس بر مادر این رو واجب کرده. سایر موارد رو حالا وقتی کودک این بار اول رو خورده و اون حیات، اون رمق حیاتش تأمین شده، بقیه دیگه بر مادر واجب نیست. میشه مرضعه گرفت، میشه از شیرهای دیگه شیر مصنوعی داد، میشه همین مادر اجیر بشه وانند، ولی اول لحظه برش واجبه. برای همین اولین لحظه مرحوم صاحب جواهر فرمود که فتوا فقها اینه که مادر میتوانه اجرت بگیرد. خب پس واجب تعیینی است، نه تأخیری. ای نیست، نکفایی به پولم میشه گره. پس میشود یک عمل را در این حال که واجب است و ای نیست و تعیینی است محترم شمرد. وجوب که به معنای رایگان نیست. این یه نمونه. نمونه دیگر، اگر کسی مستر شد در بیابان، بالاخره که اگر کسی نباشد این ناچار است اکلمیته کند دیگر. خوردن مردار بر انسان مستر بیابان زده که اگر این قضا به اون نرسد میمیرد، خب همه فقها تجویز کردن. حالا یه رهگذر رسید و در سفره او نانی هست، دادن این نان بر این رهگذر واجب است. واجب عینی است، نه کفایی، چون دیگری نیست. تعیینی است، نه تخییری، چون ضلع معادل ندارد. در چنین موردی بر او واجب است که این مال را عطا کند، ولی بعد بگوید وقتی آمدی به شهر بیاد در تجارت خونه ما حسابت رسیدگی کن، به رایگانش این قدم به تو میفروشم. پس وجوب یا اینجا عین است، کارم همینطور نظیر انقاض غریق. حالا اگر یک کسی دارد در استخر شنا میکند، دیده یه نوسالی داره غرق میشه، هیچ که هم تو استخر نیست، یا اگر هستن بلد نیستن. این آقا که آگاه هست، بر او واجب عینی است، نه کفایی، وجوبش هم تعیینی است، نه تخییری، ولی میتواند بگوید من در قبال این کار مزدی میگیرم. حالا پدرش هم لبه استخر ایستاده، میگه آقا من بچه ته نجاست میدم، این مقدارم میگیرم، قراردادش هم مشروعه. این دو تا نمونه رو صاحب جواهر ذکر میکنه، میفرماد با این گونه از نمونه ها که ما در شریعت برخورد میکنیم، معلوم میشود که عمل مسلمان محترم است و مسلمان کریمانه زندگی میکند، نه مستمندانه. و وجوب با دریافت اجرت منافات ندارد، وجوب با دریافت حق الجعاله منافات ندارد، دنبالند آن. از این منظر دوباره میایم خدمت شریعت، میبینیم به این که اگر یه چیزی واجب شده است، نظیر واجبات کفایی، اینطوره همه این مشاغل، پاس دادن و تأمین امنیت یکی از یک سو، تبابت از سوی دیگر، تأمین داروها از دار، آموزش پرورش، همه این امور جزء واجبات نظامی است دیگر. یعنی نظام اسلامی متوقف بر آموزش پرورش است، بر بهداشت است، بر نیروی نظامی و انتظامی است، حفظ مرزها اینطور است، حتی برای جهاد هم همینطوره. و اصل اولی این است که انسان میتواند در برابر اینها چیزی بگیرد، حالا یا از اشخاص حقیقی، یا از اشخاص حقوقی، یا از بیت المال، یا از فرد، یا از اموال ملی مثل مفتوح الانوه، یا بیت المال که نه مال ملت است، نه مال افراد، بلکه مال امام است، مال امامت است. یعنی اگر ثابت بشود که این عمل مجانی است و مجانیت در او تعبیه شده باشد، بعد اینجا اشکال وارد است. اینجا رو شارع مقدس فرمود بر تو واجب است که این کار را انجام بدی، همون طوری که بر تو واجب است که فلون مال را عطا کنی، در قبالش هیچ نباید بگیری، زکات باید بدی، خمس باید بدی، فلون مال را اگر کفاری بهده توست باید بپردازی، نذر کردی، حنس نذر کردی باید بپردازی، این مال را باید بدی رایگان و در قبالش چیزی دریافت نکنی، این عمل را هم باید انجام بدی، در مقابلش چیزی انجام ندی، مگه مال محترم نیست؟ در بعضی از موارد این مال را شخص باید تقدیم کند و در قبالش چیزی دریافت نکند، البته بهش حساب دیگری دارد. همون طوری که برخی از اموال را باید رها کند و یک جانبه صرف نظر کند و تسلیم کند، برخی از اعمال هم به شرح زن. اگر ما درباره عمل چیزی نظیر مال یافتیم که در عین حال که واجب است، باید رایگان باشد، مجانیت در او تعبیه شده است، مثل امور مالی که بر انسان واجب است، وجوهی که باید بده، زکاتی که باید بده، زکات مال، زکات فد، کفاره فدیه، کفاره قتل خطا، کفاره صوم رمضان، فدیه صوم رمضان، اینا مالهایی است که باید بذل کند مجانه. اگر یه سلسله اعمالی را باید انجام بدهد مجانه، در قبالش نماچی دریافت بکند. بنابراین اومد با این دید مجهز دوباره برید خدمت فقه، ببینید فرمایش مرحوم آباقره در میاد، یا فرمایش مرحوم محقق در میاد، یا یه راه حل نهایی هم پیدا می شود. این طور نیست که انسان بگوید یحرم و اخذر اجره علی امام الجمعه و الجماعه، این راه ها را ببنده و راه صحیح را هم نشون نده، بعد این ناچار بشه از راه اونهایی هم که سعی میشدن از زکات بگیرن، سعی میشدن از سهم فی سبیل الله بگیرن، نه از سهم فقیر و مسکین. اینا هم که فقیه بودن کریمانه زندگی میکردن، ممکن است به یک طلبه زکات داد، اما اونی که مسئله دون هست، تحصیل کرده است، درس خونده است، میگد این گدای محل را از راه انما الصدقات للفقراء والمساكين میدم، به کمیته امداد از باب انما الصدقات للفقراء والمساكين میدم، اما به روحانی به طلب محل از باب فی سبیل الله میدم که از مصارف هشتگانه زکاته. همونطوری که من برای کعبه پوش میخرم، گلاب میخرم که کعبه را به شستشو کنن، تعمیر کعبه را، تعمیر مسجد را از راه فی سبیل الله میدم، این روحانی محل را از راه فی سبیل الله تعمیر میکنم. این مثل مسجد است پیش برای من، این مثل کعبه است. هم روحانی این مسائل رو میگه و هم اینجور زندگی میکنه و هم اونا که پایین به روح هستن تربیت شدن، میگه من باید زکات بدم. بله، زکات فطر میدم، زکات مال رم میدم، اما با کمیته امداد که میخوام بدم از باب انما الصدقات للفقراء والمساكين میدم. وقتی به روحانی محل میخوام بدم از باب فی سبیل الله میدم. همونطوری که به مسجد که میخوام بدم، حالا میخوام محراب مسجد رو تعمیر کنم، از باب فی سبیل الله است. برای کعبه پوشی لازم است، از باب فی سبیل الله است. این دیگه وسخ نیست، چون با وسخ که کعبه حرمت پیدا نمی کند، با کعبه که مسجد و محراب تعمیر نمی شود. اون که به فقیر میدن دید دیگری دارد، این که فی سبیل الله هست دیگه دارد. به مجاهد میدم، اونجا که فقر شرط نیست، میخوام یه سلاحی برای مجاهد بخرم که مرزها رو حفظ بکنه. بنابراین این کریمان زندگی کردن، کریمان درس خوندن، کریمان مسائل را عمل کردن، این رد کرمنا بنی آدم، یعنی این جامعه کرامت را در جامعه میپوشنده، اینا با کرامت دارن زندگی میکنن. کم کم اون بخش های دیگر هم سبقه کرامت پیدا میکنن، ولی این امهات اصول محفوظ میماند. بنابراین اگر محقق در متن شرایع فتوا داد که امام جمعه و جماعت حق کسب ندارن، درست است، اما یه راه حلی هم باید کاملا نشون بده. لذا مرحوم صاحب جواهر بخش از این راه، این صفحه 116 تا صفحه 122 جلد دوم جواهر را 22 را حتما مراجعه فرمایید تا این نظر بلند هم مشخص بشه، و خود انسان هم که محل ابتلای علمی و عملی اوست، هم برای خودش محل ابتلای عملی است، هم سؤالی که از او میکنن محل ابتلای علمی اوست. چیزی که محل ابتلای علمی و عملی اوست باید با کرامت آمیخته باشد و رای حلم دارد. بنابراین نه وجوب با تملک منافات دارد، برای اینکه ما شواهدش هم دیدیم، وجوب یعنی این کار واجب است. بعضی از ادله که اونها اقامه کردن گفتن به این که اگر کسب جایز باشد، تجارت با او جایز باشد، حالا خواه از راه اجاره خواه از راه جعاله، اگر کسی اجیر شد که فرون واجب را انجام بدهد، زمام کار به دست اون مستاجر، به دست اون مستاجر است در اجاره عمل. موجر وقتی خود را اجیر کرد و اجاره داد که من این کار را برای صاحب کار انجام بدم، اون صاحب کار که مستاجر است زمام عمل را به دست می گیرد. چرا؟ چون این موجر یعنی اجیر عمل خود را تملیک کرده است به مستاجر در قبال اجرت، حالا یا اجرت المسما یا اجرت المثل، در قبال اجرت عمل خود را تملیک کرد. وقتی عمل خود را در به اون مستأجر تملیک کرد، زمام عمل ثبوتاً و سقوطاً به دست مستأجر است. وقتی زمام عمل ثبوتاً و سقوطاً به دست مستأجر بود که اگر او خواست اجیر را وادار میکند به وفای به عقد، نخواست ابرام میکند، اقاله میکند، فصل میکند به مانند آن. پس زمام این عمل ثبوتن و سقوطن به دست مستأجر است. این یه طرف قضیه. واجب آن است که زمامش به دست خداست. این دو، اگر یه عمل واجبی مورد اجاره قرار گرفت، این کشاکش نفی و اثبات را به همراه دارد. از یه طرفی این عمل زمامش به دست خداست که ساقط نمی شود مگر به اذن خدا، از طرفی زمام عمل به دست مستأجر است که ثبوت سقوطش به دست اوست. لذا عمل واجب را نمیشه با جعاله و اجاره و امثال ذلک به دیگری واگذار کرد. این بخشی از استدلال فقهای ماست و ناتمام است. چرا ناتمام است؟ برای اینکه این همون منطقی حرف زدن و اصولی فکر کردن است. اگر منطقی حرف زدید، منطقی فکر کنید. دیگه منطقی حرف بزنی و اصولی فکر بکنی یا فقهی فکر بکنی دام نیست. اگر تناقض، این گفتی ناهماهنگ است، یعنی چی؟ برای اینکه اینا یا تضادن یا تناقضن، بالاخره متقابلن و در تقابل وحدت شرط است. شما چی رو به دست خدا دادید و به دست مستأجر؟ مگه این یک حیثیت داره؟ این یک شیئی است واجب عبادی به شریعت که این کار فی نفسه واجب است. بسیار خوب. یه وجوب مردمی هم روی این آمده است. این دوتا، یک شیء ممکنه دارای دو جهت و دو حیثیت وجوبی باشد. مثلا کسی نذر میکند که نمازش رو بخونه، خب این هم واجب الهی است هم واجب نذری. یا نذر کرده که امسال مکه بره، هم لله علی الناس است که حج الله است، هم نذر حیثیت نذری داره. تو بحث‌های معاملات شرط میکنن خیار مجلس باشه، شرط میکنن خیار عیب باشه. خب شرط هم نکنن خیار مجلس هست. اونجا گفتن اثر تعدد خیار آن است که اگر یکی از اینها طبق علل سقوط کرد، دیگری باقیه. مگر البیعان بالخیار ما لم یفترقا، خیار مجلس نمیاره. مگر شرط خیار مجلس صحیح نیست. خب شرط خیار مجلس صحیح است یعنی چی؟ یعنی من در مجلس عقد خیار دارم، ولو البیعان بالخیار ما لم یفترقا نباشه. حالا اگر به یکی از ادله این شرط ساقط شد، یا خیار شرط به یک وقتی ساقط شد، اون خیار مجلس در جاش محفوظه. شرط خیار عیب این طوره، شرط خیار مجلس این طوره، شرط خیار حیوان این طوره. در همه موارد تعدد خیار هست، در همه موارد تعدد حکم وضعی هست. در اینجا یه وجوب مردمی است، حق الناس است که زمامش به دست مستأجر است. یه وجوب الهی است که حق الله است و زمامش به دست الله است. اون وجوب الهی که اگر کسی انجام نداد، جهنم به انتظار اوست. این ثبوت سقوطش به دست خداست. این یه وجوب مردمی است، حق الناس است، زمامش به دست مستأجر است. مستأجر ممکنه صرف نظر بکند. اگر هم مستأجر صرف نظر کرد، ذات اقدس الهی صرف نظر نمی کند، حق خودش می طلبد. بنابراین شما که نمی آیید اون وجوب الهی را زمامش رو بدید به دست زید، این میرید منطقی حرف زدن و اصولی فکر کردن. اگر منطق، شما اشکالتون منطقیه دیگه، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید که چیزی که زمامش به دست خداست نمیشه به دست دیگری باشه، چیزی که ملک دیگری است نمیشه به دیگری سپرد. برای اینکه جمع زده این است یا نقیزه این است یا متقابل این است او ماشده بسمه. خب پس تا آخر همینجا بیست دیگه، اصولی فکر نکن. اگر اینجا تو فراز منطق حرف میزنی، ببین در منطق چی میگن. حسیت گفتم باید واحد باشه، 8 تا 9 تا 10 تا وحدت لازم است. شما با تمام حسیت های وحدت های نهگانه رو لااقل حفظ بکنی، بعد بگین نه هماهنگ. اینی که صاحب جواهر فرمود به این که نه این چنین نیست، این نظیر شرط خیار مجلس است، نظیر شرط خیار عیب است و مانند دار. اینا دو تا خیار است، دو تا حکم است، برای من یکیش به دست الله است، یکیش به دست خلق الله. اون حق، اون اگر چون چه پدر امر کرده به پسر که شما نمازت بخون، خب این دو تا وجوبه دیگه، یکی اقیم الصلات است، یکی اطع اباک، اطاعت پدر واجب است. اگر نذر بکنه همین طوره، عهد بکنه همین طوره، یمین داشته باشه همین طوره، پدر امر بکنه همین طوره. پدر پسر رو امر بکنه تو که مستطیع امسال حتما باید بری مکه، امر والد است. این هی دو تا وجوب داره، یه وجوب لله علی الناس داره، یه وجوبی هم که این شخص باید از طرف پدرش اطاعت بکنه. اطاعت پدر در این گونه از موارد واجبه. خب پس بنابراین یه وجوب مرد که از ناحیه مردم آمده است، خلق خدا آمده است، زمامش به دست خلق خداست. یه وجوب الهی، زمامش به دست ذات اقدس اله است. بنابراین اصل وجوب با تجارت، چه خواه به صورت اجاره چه جعاله، هماهنگ است، منافات ندارد. قصد تقربم که توضیح بیشتری میطلبد که انشاءالله در نوبت بعد بازگو میشین است. مجانیت ملازم با وجوب نیست، نه تجارت منافی وجوب است، نه مجانیت ملازم وجوب، به دلیل اینکه اون شواهد رو ما در فقه یافتیم و به دلیل اینکه در همین مسئله امامت از آن قضای بین المتخاصمین میگن اینا را میشود از بیت المال تأمین کرد و مسئول بیت المال با اینا پیمان ببندد. حالا میشه مجانیت در اینا عقص نشده، یا اگه مجانیت عقص بشود که نمیشه اجاره گرفت، نمیشه حق الجاره گرفت، ولو از بیت المال. و عمل مسلم محترم است، واجبات نظامیه باید ادا محفوظ بماند و حیات جامعه هم باید کریمانه اداره بشود، نه فقیرانه. الحمدلله.